أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همه عزیزان و همراهان بزرگوار در این ماه خدا. توفیقی دست داد که در شب گذشته تحفه رمضانی ما با سوره مبارکه صافات آغاز شد و در این سوره مبارکه بعد از توضیحات مقدمی گفتیم که و صافات صفا، خداوند سوگند یاد کرد به صافات. توضیح داده شد که صافات از ماده صف به معنای انتجعل شیء علی خط مستوی، پدیده‌ای و چیزی رو در یک حد دقیق مستقیم پا بر جا نگاه داشتن، کنایه از انضباط، نظم، دقت، جدیت. اما مراد از صافات چه بود؟ سریع عرض می کنم که ورود بحث امشب کنیم. مراد از صافات، گفتیم، احتمالی که اکثر مفسران مطرح می کنند همان است که مراد فرشتگان الهی هستند. فرشتگان الهی، فرشتگانی که ما منا الا له مقام معلوم، جایگاه مشخص و معلوم دقیقی دارند در پیشگاه خداوند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، هیچ تخلفی از فرمان الهی ندارند، گوش به فرمان دقیق، منضبط و منظم بدون هیچ تشویش و ترددی که در کار آدمیان دیده می شود. در امور فرشتگان چنین مسائلی نیست. اینها صافات، صف با تمام صف کشیدن و گوش به فرموده حضرت پروردگار بوده. حالا این فرشتگان الهی در حوزه های مختلفی انجام وظیفه می کنند. فزاجرات زجرا، برخی از این فرشتگان عوامل دفع کردن و زجر کردن و دور کردن شرور، ابتلاعات از آدمیان به بندگان خدا هستند. پاری از این فرشتگان نابسامانی ها را در نظام آفرینش و تکوین الهی دور می کنند، کنترل می کنند، نظارت می کنند و پیاده می کنند. فتالیات ذکرا، قوت اینها از چیست؟ از ذکر الهی است. این یه مرور کلی بر اساس روش مفسران بود، اما یه زیلی و تتمی اینجا زدیم که گفتیم دور نیست که مراد از صافات بله همان فرشتگان، اما فزاجرات زجرا گروهی از فرشتگان رو مطرح می کند که در نظام طبیعت و تکوین انجام وظیفه می کنند. اما فتالیات ذکرا، تلاوت کنندگان ذکر، فرشتگانی هستند که در نظام تشریع و شریعت و من جمله در آوردن وحی و حفظ وحی مسئولیتشون رو ایفا میکنه. بعد جمع بین این دو رو در خصوص به اصطلاح دفع اتهامات از ساحت مقدس نبی مکرم اسلام و وحی الهی، چه با آنچه از زبان یهودیان مطرح است و اتهام خیانت به جبرئیل زدن و تصرف در وحی، فزاجرات زجرا، فتالیات ذکرا، چنین اموری از فرشتگان بر نمی آید و جبرئیل امین الهی است و وحی رو آنگونه که خداوند فرستاده است بر قلب پیامبر نازل کرده است. و چه اون افسانه و اتهام دروغین قرانیق که دیشب خدمت عزیزان توضیح دادم. دور نیست که این پیاپی آمدن فزاریات زجرا، فتالیات ذکرا، اشاره به این نکته‌ای که مطرح شد داشته باشد. این پایان اعراض دیشب بود. اما اشاره کردم که در این سه سوگندی که حضرت پروردگار مطرح می کند، احتمال دومی وجود دارد، احتمال که یعنی یک انطباق دومی وجود داره که ریشه این نکته هم هست، یعنی نه اینکه بنده عرض کنم این رو، بلکه در منابع وجود داره. علی ابن ابراهیم قمی، همان تفسیر قمی، قرن سوم است، یعنی از مقدمترین تفاسیر روایی ماست. اونجا علی ابن ابراهیم قمی احتمال دوم رو که عرض میکنم مطرح میکنه، در کنار احتمال اول دومی رو هم از زبان معصومین، البته با همون روش روایی خاصه ایشان، بازگو میکنه. و اون این است که مراد از صافات صفا و زاجرات و تالیات فرشتگان و قدسیان نیستند، بلکه مراد جماعت و گروهی هستند در میان بندگان خدا و در میان آدمیان که به مقامی و رتبه‌ای میرسند که ارزش وجودی آنان اقتضا میکند که خداوند به وجودشون سوگند یاد کند، به مرتبه‌ای از شرافت و قداست و بزرگی این انسان ها میرسند که مورد سوگند حضرت حق واقع میشن. همان گونه که در کلام خیش به جان پیامبرش قسم میخورد، لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان شریف تو پیامبر سوگند که این جماعت در مستی گمراهانه ای هستند، گروهی از بندگان الهی هستند که به مقامی و رتبه‌ای دست پیدا می‌کنند که مستوجب سوگند خداوندی هستند. و چقدر شیرین و دلنشین است این معنا که الان توضیح بیشتری می‌دهم. و صافات صفا، خب با همون معنایی که برای صف کردیم، سوگند اینجا این که تکرار می‌کنم که اگه با الف و تا اومده جمع مؤنثه، به دلیل اینکه صفت جماعت است، جماعت و صافات، جماعت و تالیات، جماعت و زاجرات، لفظ مؤنثه نه اینکه مصادیق مؤنث باشه. و صافات صفا، سوگند به انسانهایی که به بندگان خدا که به مرتبه ای رسیدند که وجود آنان سر بر خط الهی دارد پیوسته در تمام طول زندگی و عمر، سوگند به انسانهایی که اراده و مشیت خودشون رو منطبق بر خواست و مشیت الهی کردند و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواهند مگر آنچه را که خدا میخواهد، عمل نمیکنند مگر آنچه خدا میفرماید، اندیشه نمیکنند مگر آنچه مورد پسند و رضای حضرت احدیت است. انسانهایی که به تمام جدیت و انضباط و تلاش در مسیر طاعت و رضای الهی و رضوان خداوندی حرکت میکنند، اینها کسانی هستند که لیاقت اون رو دارن که ذات حق به اینها سوگند یاد کند و بفرماید و صافات صفا، سوگند به صف کشیدگان و به انضباط در آمدگان و بندگان شایسته الهی در طول تاریخ و زمان. خب حالا این بندگان از اینجا به بعد رو دو بیان داریم در این که مراد از صافات انسان ها هستند. حالا دو گروه از انسان ها رو ممکنه خداوند یاد کند، یا انسان ها را با دو ویژگی یاد کند. دقت بفرمایید، یعنی فزاجرات زجرافت تالیات ذکرات دو گروه از این انسان هایی باشند که صف کشیدگان در محضر خداوندند در طول تاریخ، یا همون صف کشیدگان این دو ویژگی رو دارند، هر دو زیباست، فرقی نمی کنه. فزاجرات زجرا، خدمت عزیزان دیشب عرض کردم کلمه صف نوعاً در دو جا به کار برده می شود، این انضباط و این دقت و به اصطلاح این هماهنگی کامل و به فرموده بودن در دو جا بیشتر دیده می شه در لغت عربی، یکی صف الجند، یکی صف العلم، یکی در میدان نبرد و نظامیگری واژه صف به کار برده می شه و مقابله و ایستادگی و به فرموده بودن در میدان نبرد و کارزار. حالا با این معنا فزاجرات زجرا میشه این قسمش، یعنی اون بندگانی که تمام هم مهمت خودشون رو در زندگی صرف کردن که زجر کنند، مقابله کنند و دفع کنند کید دشمنان را، تیرگی دشمنان را، ستیزه بدخواهان خدا، دین خدا و بندگان خدا را. و در این جهت به فرموده به میدان آمدند و هیچ کوتاهی از اونها سر نزد، بلکه به تمام وجود به گوش جان شنیدند که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خداوند می خرد و خریدار است جان و مال و موجودی بندگان شایسته خودش رو، می خرد خریدار است، پاداش اون و سزای اون هم رضوان و جنت خداوندی است. اینها وارد این معامله با خداوند شدن، این صف کشیدگان، و جان خودشون رو در طبق اخلاص قرار دادن و مجاهدوار به صحنه آمدن. شد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اینها شدن اون کسانی که خدا دوستشون می‌دارد و اینها صافاتن، صف کشیدگان در میدان نبرد و دفاع و حمایت از دین الهی در طول تاریخ. از یاسر و سمیه بگیرید، شهیدان فی سبیل الله، تا امروز بدر و احد و احزاب، الی یومنا هذا، تا امروز تمام کسانی که وجودشون رو دادن در کف گرفتن، بضاعتشون جانشون بود، تقدیم کردن که دین خدا بماند، اشهد ان لا اله الا الله باقی بماند، اشهد ان محمد رسول الله. اللهم پابرجا و استوار در مناره بمانند. اینها کسانی هستند که مستوجب آنند که خداوند به اینها سوگند یاد کند. فزاجرات زجرا، بندگان شایسته الهی که ستیزه کردند، مقابله کردند و مجاهده کردند، دفاع از حیثیت و کیان دین بندگان خدا و تعالیم الهی و اولیاء الهی داشتند. خب بسیار خوب، این هم چند فزاجرات. گروه دومی از این صافات و بندگان در حوزه دوم صف، صف کشیدگی به میدان آمدند و اینها گروهی بودند که فتالیات ذکر، بندگانی که در صف علم قرار گرفتند، یعنی وجود خود رو مصروف کردند، پیوستند به سرمنشأ معارف الهی و فرو رفتند در تعالیم الهی، تالیات ذکر شدند. دیشب اشاره کردم که تلاوت آن خواندنی است که لایزال لاینقطع، پیوسته است همراه با مسئولیت پذیری و فهم و درک، و الا که تلاوت نمیشه، قرائت میشه اما تلاوت نخواهد شد. این بندگان صف کشیده که تمام انضباط زندگی رو منطبق کردند بر این که بیان در محضر معارف الهی درک کنن حقایق ناب رو، وجودشون رو صرف کنن، بپردازن به این نکات ناب و بتوانن تلاوت کننده، منتقل کننده، فهم کننده و منتقل کننده اون به جامعه و انسانها باشن و چنین نقشی رو به عهده بگیرن. صف کشیدگان در میدان علم و معرفت شدن. اون گروه اول فزاریات زجرا کسانی شدن که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اینها رسیدن به اون فضیلتی که خداوند اینها رو اجر عظیمی به اونها داده است و برندا داده است به اونها. این گروه دوم هم شدند اونها که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا بلند کرده است از میان بندگان خودش اونهایی رو که در میان مؤمنان به مقامات علمی رسیدند و بالاخره توش و توان علمی خودشون رو مصروف کردند و تقدیم جامعه کردند. این میشه معنای دوم. اگر به این شیوه مطلب رو نگاه کنیم خیلی زیباست، یعنی این معنای دوم. اون تفسیر اول که دیشب توضیح کامل داده شد، این احتمال و تفسیر دوم، مراد از صافات انسان‌ها هستند، اما انسان‌هایی که به جایی و مرتبه‌ای میرسن که شایستگی اون رو دارن که خدای سبحان به اونها سوگند یاد کند. چرا؟ چون اینها سر در خط بندگی و عبودیت الهی نهادند، به تمام معنا وجودشون رو منضبط، کاملا به دقت و با تمام جدیت در مسیر عمل به طاعت الهی و فرمان الهی قرار دادن. حالا گروه اینها در حوزه زاجرات شدند، یعنی شدند مردان میدان نبرد و دفاع و مقابله و جانبازی و زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست. ولو اینکه به اینجا رسید که جانشون رو بدند، اینها شدند فزاجرات زجرا. گروه دوم از این انسان‌های برجسته کسانی بودند که به صف علم پیوستند. فتالیات ذکر منافاتی نداره هر دو با هم باشه، اما این تقسیم‌های زیباست، فتالیات ذکر. خب حالا اینجا این نکته رو هم چون ماه نزول قرآن است نگذرم به خدمت دوستان، مصفا کنیم فضای خودمون رو و جمع خودمون رو و شنیدار خودمون رو که فرمود فتالیات ذکر. در حقیقت اون صف کشیدگان و این زاجرات چگونه به این جایگاه میرسن، به مرتبه این که خداوند سوگند به وجود اونها میخورد، خیلی مهمه. دیشب گفتیم در قسم یاد کردن مقسمون به، اونی که به اون قسم یاد میکنیم علت تأکید و عظمت میشه. پس اینا به جایی رسیدن که خدای علی اعلا به وجود اونها قسم یاد میکند و صافات صفا. این چه مقامی است که انسان ضعیف بدین مقام برسد؟ حالا اینها از کجا به چنین رتبه‌ای رسیدن، این صافات که زاجرات شدن و چنین؟ به دلیلی که متصل شدن به ذکر، فتالیات ذکر. و مراد از ذکر چیست؟ ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن. از اوصاف مهم و بسیار جذابی که خداوند در کلام خیش برای این کلام مطرح میکند ذکر دیگه. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این ذکر رو فرستادیم و ما حافظ ذکریم. عنایت فرمودید. خب اینها فتالیات ذکر، علت این که انسان میتواند به این جایگاه برسد، صف کشیده در محضر الهی گوش به فرمان باشد، به جایی برسد که هم مهمت خودش رو قرار بده به دفاع از آیین الهی و حقایق الهی، اون آتشی است که وجود قرآن در جان انسان روشن میکنه. اثرگذاری کلام الهی در وجود انسانه که انسان وقتی تالی ذکر میشود زاجر هم میشود، صف کشیده هم میشود. این نکته بسیار مهم و عالی است که هرچه هست در کلام الهی است و در این تلاوت ذکر است که لازمه این تلاوت ذکر، یعنی فهم ذکر، فهم قرآن، ادراک قرآن و اتصال و ارتباط دائم با کلام الهی، به کار بستن اون و نتیجه اون رو دیدن و منتقل کردن و بازگو کردن و نشان دادن برای دیگران و بالاخره این استقبال و اقبال رو ایجاد کردن در حد توان در رویاوری به کلام الهی. بگذارید اینجا من عرض کردم چون نوعا مقید بودم، من همیشه وقتی مباحث رمضان رو شروع میکنم شب اول دوم بالاخره یه روایاتی رو در باب خود قرآن، بحث خودش پیش میاد اصلا که لازمه گفته بشه که ماه نزول قرآن بیشتر این توجه رو داشته باشیم. این روایت عجیبی است که پیامبر فرمودن ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، این جانهای شما انسانها زنگار میگیرد همان گونه که آهن زنگار میگیرد، همونطور که FeO میشه، اکسید فرو میشه، زنگ آهن میشه و شکل میگیرد، این جانهای شما هم زنگ میگیرد، زنگار میگیرد. حالی زنگار از کجا میاد؟ از نافرمانی ها میاد، از خروج از صف میاد عزیزان، از اینکه انسان اسیان الهی میکند. هر خلاف طاعت و گناهی که انسان مرتکب میشه یه زنگی است بر قلب انسان و یه زنگاری است بر قلب انسان. فرمود این اتفاق براتون میفته آدمیان. بالاخره بارها گفتیم که انسان ها محتمل الخطا هستند نه جائز الخطا، یعنی احتمال خطا در مورد انسان ها وجود داره. قیل یا رسول الله، وقتی پیامبر این جمله رو گفتن اصحاب گفتن ای پیامبر خدا فما جلاؤها، خب حالا شما وقتی که زنگ میگیره اینجا چکارش میکنید؟ جلاش میدید دیگه. این جلای این زنگ چطوره؟ با چی میشه این رو جلا داد، این دل رو صافی کرد و زنگار رو زدود؟ قال تلاوت القرآن، فهمدن با آمدن به سراغ قرآن، اثر قرآن و تلاوت قرآن، تلاوت قرآن، فتالیات ذکر. این که انسان بیاد مراجعه به قرآن با فهم کند، یعنی استفهام کنه بفهمد مزامین قرآن رو فرو ببرد در جان، نتیجه اون می شود که نور فرو برده در جان زنگارها رو از وجود آدمی می زداید، به کناری می برد. اذا قرأ القاری القرآن، این جمله عجیب رو دقت کنید، حتی اینقدر امتیاز میده حضرت پروردگار در اشتیاق و اقبال به این میدان. اذا قرأ القاری القرآن فأخطا او لهن او کان اعجمیا کتبه الملک کما انزل. لا اله الا الله. وقتی انسانی قرآن را میخواند و با همین حس تلاوت و اشتیاق به سوی قرآن میاد، حالا این بنده خدا نه میتونه مخارج و حروف ادا کنه، نه میتونه کلمات رو درست کنه، میگه فخته، پیامبر فرمودن، اشتباه میخونه، در لحن و در ادا اشتباه میکند، بلد نیست مخارج و حروف و امثال اینا، اعجمی میخواند، اصلا فارسی میخونه قرآن رو، اینطوری میخونه قرآن رو. فرشتگان الهی تصحیح میکنند خواندن او را همان گونه که نازل شده است. او غلط میخواند، فرشتگان برای او چه میکنند؟ تصحیح میکنند. چی بگیم دیگه از این؟ زیباتر نمیشه، از این عالیتر نمیشه. رسول خدا فرمودند به کثیر ابن سلیم، یا بنی لا تغفل عن قرائت القرآن، نکنه غافل بشی از این انس و پیوسته به قرآن. بعد فرمودن فَإِنَّ الْقُرْآنَ يُحْيِي الْقَلْبِ، این قرآن که دل انسان رو زنده می کند و جان رو بیدار می کند. چیز دیگری نمی تواند. این که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، خب اون ذکر قرآن دیگه که تطمئن القلوبه، که دل رو به استواری و ثبات می رساند. فرمودن پیامبر فَإِنَّ الْقُرْآنَ يُحْيِي الْقُلُوبِ، احیا می کند قلب را. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، و فهم قرآن و درک قرآن انسان رو از زشتی های اخلاقی، از منکر و بدی ها و پلشتی ها و ستم و ظلم دور می کند. و این جمله آخری هم بگم خیلی زیباست، من قرأ القرآن فقد استدرج النبوه من جنبه. ترجمهش مقداری مشکله. کسی که فرو میره تو قرآن و دیگه فرو رفته در حقایق قرآن میشه، نبوت را خدا در جان او قرار میدهد، نبوت در وجود او قرار میگیرد. غیر انه لا یوها الی، فقط وحی بهش نمیشه، اما به همون مراتب نزدیک میشه و واصل میشه. دیگه این بالاترین نکته ایست که از زبان نبی مکرم اسلام میتوان گرفت و استفاده کرد. البته دیگه حالا اگر به قمنامه هم بخوایم مراجعه کنیم در این جهت، دیگه باید از خطبه 147 نهج البلاغه بگیم، خاطرتون مکدر میشه، اما متاسفانه باید گفت انه سیعتی علیکم من بعدی زمانون لیس فیه شیعون اخفا من الحق. امیرالمومنین فرمودن بعد از من یه زمانهایی میاد که چیزی پنهانتر از حق وجود نداره تو جامعه، ولا از هر من الباطل، و چیزی آشکارتر از باطل نیست. بعد در اون زمان لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب ازاتالی حق تلاوته، و چیزی کالایی بی ارزشتر از قرآن در آن زمان هنگامی که حقایق او دقیق گفته می شود وجود ندارد. بی ارزشترین کالا میشه، برای خریدار ندارد. حقایق قرآن آنگونه که نازل شده است و حق تلاوت آن گفته می شود. ولا انفق من ازا حرف ان مواضعه، اما اگر قرآن رو مطابق میل و سلیقه افراد بازگو کنند، چرا اونجا ممکن است که مطابق دل مردم اگر باشد و دنیای مردم رو بخواهد، شهوات مردم رو بخواد براشون مجاز کند و جواز بدهد، بعد اونجا ممکنه خریدارانی پیدا کند. ولا فل بلاده شیعون ان کرمل المعروف چه تا پایان فل کتاب و یوم ازن و اهلهو تریدان منفیان. فرمودن متاسفانه این کتابی که چنین است که تالیات ذکر رو خداوند باید بون سوگند کند، یاد کند، زمانی میشه که این کتاب و اهل این کتاب از جامعه دور میشن، اون مقبولیت اجتماعی رو ممکنه نداشته باشن. اعاذنا الله. پناه میبریم به خدا بنده زون که در چنین زمانی باشیم، یا متاسفانه بالاخره چنین آفاتی وجود آدمی رو بگیرد. فتالیات ذکرها، این هم معنای دومی که در این باب گفتیم. بسیار خوب، حالا بعد از این که این سوگند یاد شد، چه مقام فرشتگان الهی با سه ویژگی، چه مقام انسانها که مورد سوگند الهی قرار گرفت، حالا نکته بعدی این است که ما وقتی قسم یاد میکنیم، قسم خورنده چیزی که با آن قسم یاد میشود، یعنی مقسمون به، بعد مقسمون له، چیزی که برای اون سوگند یاد میکنیم. قسم در عرف جامعه بشری همان گونه که دیشب عرض کردم که به همین خاطر خداوند به دلیل حرمت به انسانها در روی کرده ادبی و ساختار شناسی قرآن قسم رو به کار میبرد، جایی به کار برده میشه که انسانها میخوان با گفتن و سوگند یه امر مهم، یه امر مهمتر رو اثبات کنند. یعنی من همه ما سوگند یاد نمی کنیم، قسم یاد نمی کنیم برای اینکه به خدا قسم بنده دیروز مثلا یک ساعت خوابیدم، مثلا نمی دونم به چه قسم که ما دیروز مثلا پلو چلو خوردیم، مثلا چی خوردیم فلان، این کسی که این چیزا یاد سوگند یاد نمی کند. یعنی آنچه برای او قسم یاد می شود و بنا داریم با سوگند اثباتش کنیم، باید مسئله چی باشه؟ بسیار بسیار مهم. به همین خاطر میبینید در اسلام اجازه سوگند به ما داده نمیشه، اصلا توصیه نمیشه. ما اصلا منطق اسلام اینه که آقا قسم نخورید، سوگند یاد نکنید. اینه که نرخ جاری زبانهای ما میشه به لغو بسیار بد است که متاسفانه عادت میکنیم و هی نام خدا رو میبریم. ولا تجعل الله عرضتا لایمانکم، قرآن میگه خدا رو بی خود و بدون جهت هی بهانه کلامتون قرار ندید به خدا، به خدا این کلمات رو بازگو کنید. اینطور نباشید. فقط به ما در جای اجازه قسم داده میشه که بحث حقوقی جدی محکمه قضایی برای اثبات حق، اونجاست که میتونیم سوگند یاد کنیم بگیم بالله والله تالله، اونم فقط به الله تبارک و تعالی. نام جلاله الهی، البته فقیهان به نامهای دیگر رو هم اجازه میدن که بگی کسی مثلا بالعزیز بالکریم، اما این کلمه الله که به اصطلاح وصفی است که در سوگند عمده نظر فقیهان بر اساس روایات اینه که کلمه الله مورد قسم قرار میگیره. بسیار خوب. خب پس در جایی است که میخوایم یه امر مهمی رو اثبات کنیم. حالا اینجا حضرت پروردگار در قرآن چه چیزی رو اثبات میکنه؟ جالب این که بدانید در کلام الهی نوعاً بعد از این که قسم یاد میشه سه مطلب اساسی مورد توجه قرار میگیره. یک، بحث توحید. دو، معاد. سوم، ویژگی های اون اصل بنیادین دیشب که اشاره کردم، نبوت. یعنی همون سه تا سوال اصلی، از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. خداوند برای پاسخ دادن به این سوال هاست که قسم یاد میکنه در قرآن برای اثبات این سه نکته. یا این است که بگوید مثلا در اینجا که ملاحظه میفرمایید ان الهکم لواحد، یا ان ما توعدون لصادق. آیات سوره مبارکه زاریات رو خدمت عزیزان و زاریات زروا رو اخیراً گفتیم. این سوره رو، اون قسم‌های اول اومد برای چی؟ برای اینکه بگوید ان ما توعدون لصادق، اون وعده قیامتی که دادید صادق است، قطعی است، بی بر و برگرد است. اینجا بحث توحیده. می‌فهمد ان الهکم لواحد، و به راستی که معبود شما و اله شما قطعاً واحد و یکتاست. پس این سوگندها خورده شد برای چی؟ برای اثبات مقوله توحید و یکتایی خداوند سبحان. خب میدانیم که ما در مسئله دین موضوعی مهمتر از مسئله توحید نداریم، و به حق میتوان گفت که روح در پیکر ادیان الهی توحید دیگه، یعنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هرچه هست توحید است، همه چیز از توحید است، تمام شکوه و عظمت دین از توحید است، تمام تأکید دینداران و جلوداران دین و پیامبران الهی از توحید است. با توحید سخن آغاز می شود، با توحید و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، با توحید و حمد ثناء موحدانه به پایان میرسد سخن وجود و هستی و آفرینش. عزیزان، اولین کلام پیامبران الهی آن بود که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، این حرف اول همه پیامبران بوده است. اعبدوا الله، عبادت کنید و بندگی کنید خدا را. ما لکم من اله غیره، هیچ معبود دیگری جز او نیست، یعنی خدا یکتاست. ببینید ان الهکم لواحد، کلمه واحد یا قل هو الله احد، به لحاظ ادبی احد و واحد یکی هن، ولو ما تفاوتهای کلامی و فلسفی در اینجا قائل میشن بزرگان، اما به لحاظ ادبی کلمه احد و واحد یکیست و همان معنای یکتایی را دارد دیگه. اینها نیاز به توضیح نیست برای عزیزان، معنای یکی بودن رو نداره. این وحدت، وحدت عددی نیست، این وحدت حقی حقیقی است، یعنی آن است که لیس کمثله شی، اینه، یعنی خداوند مثل و مانند و نظیری در ذات و صفات ندارد، یعنی یکتایی الهی. خب همین یکتایی که نام این توحید است، این مهمترین و اهم مسائله. تمام سعادت از توحید می آید، تمام شقاوت از پشت کردن به توحید می آید و هیچ تردیدی نداریم جوهر اصلی تمام فضائل، تمام کمالات، همه توحید است. جامعه‌ای که میل به توحید می کند متعالی است، جامعه‌ای که پشت به توحید می کند بدون تردید در حال تلاشی و زوال و نابودی به انحطاط است. و این موحدانند که همیشه حرف اول رو در طول تاریخ زدند و خواهند زد و مقربان درگاه الهی هستند بدون تردید. حالا من سریع و کوتاه فقط چند جمله عرض می کنم، رد می شم دیگه، بنا ندارم در اینجا در ان الهکم لواحد بیشتر وقت عزیزان رو بگیریم. بلکه در مورد توحید و عرض به خدمتون این اهمیت توحید، این رو توجه داشته باشید که در قرآن تأکید کلام الهی بر اثبات وجود خدا نیست. چون اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، مگه میشه در وجود خدا شکی باشد؟ الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکره من یصوره، به تعبیر بو علی سینا، حمد از آن خداییست که اگر کسی او را انکار کند خود را انکار کرده است. اصلا نمیشه با وجود من نمیشه بگوییم هو نیست، اصلا من دلیل وجود او هستم، هستی دلیل هستی آفرین است. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، از نیستی من آمده ام یا خود خالق خیشتنم. این دو فرض، فرض سوم میشه او خالق من است، تمام دیگه. این بحثا رو در جای خودش گفتیم، در سوره یاسین گفتیم، دیگه تکرار نمی کنم خدمت دوستان. اما نکته اساسی در کلام الهی و در قرآن کریم و معارف دینی ما بحث توحیده، نه اصل وجود خدا، یکتایی خداست، نه اثبات وجود خداوند، بلکه شرح و حال وحدت الهی رو مطرح کردنه و این زیبایی کار رو میرسانه، توحید رو. خب حالا این که در مورد بحث توحید فلاسفه، حکما ادله‌ای دارن، مباحثی دارن. مثلا فرض بفرمایید از مهمترین ادله‌ای که مباحثی که در حوزه توحید مطرح میکنن بزرگان، برهان صرف الوجود، یعنی این که بعد از این که ما پذیرفتیم که ذاتی وجود دارد که واجب الوجود است و خالق است، این ذات نمیتواند، ذاتی است که عدم نداره دیگه، و توکل علی الحی الذی لا یموت دیگه، معدوم نیست. کان الله ولم یکن معه شی، خداوند زنده و پایدار و حی لا یموت است، عدم ندارد، محدودیت نداره، حد نداره، خدا به یه جایی محدود نمیشه، لایتناهی است. صفات الهی و ذات الهی لایتناهی است، تغییر هم نداره. آن که تغییر نپذیرد توی، آن که نمرد است و نمیرد توی. چقدر زیبا گفته است واقعا این بزرگان، چه کردن گاهی نظامی، واقعا قوقا کرده گاه در این توحیدی هاش. آن که تغییر نپذیرد توی، نه عدم، نه محدودیت، نه تغییر در ذات الهی وجود نداره. وقتی یه وجود این چنین شد، این میشه محض وجود، این محض وجوده، به این میگن صرف الوجود. بعد بو علی میگه صرف الوجود لا یسنا ولا یتکرر، صرف الوجود، محض وجود که دیگه دو نداره دیگه، یعنی لایتناهی که دیگه فضایی برای غیر او باقی نمیماند، این میشه صرف الوجود و تک، دیگه امکان تعدد برای چنین وجودی نیست. این رو مطرح در کنار این برهان عدم امکان تعدد رو با همین زمینه مطرح میکنن که ذات حق واجبه، پس تعدد نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون اگر خداوند تعدد داشته باشه و یکتا نداشته باشه، تعدد لازمه یا اون محدودیته، یعنی مرزهای یک ذات به ذات دیگر منتهی میشه و بالاخره این محدودیت برای هم ایجاد میکنه، تغایر ایجاد میکنه، غیریت، او و غیر او، تغایر میشه محدودیت، محدودیت هم میشه نیاز، نیاز هم امکان واجب نخواهد، دیگه واجب نیست، میشه ممکن، دیگه واجب الوجود نمیشه، خالق نمیشه، میشه ممکن الوجود، یه پدیده ای که میتواند باشد میتواند نباشد. حالا اینها بحثایی است که حکما میگن در جای خودش به تفصیل، من فقط سرفصل اشاره کردم. اما به لحاظ قرآنی وقتی در توحید نگاه میکنیم یه نکته خیلی زیبا وجود داره و اون میشه روش تاکید کرد. دو برهان رو، دو نکته رو در توحید الهی در قرآن پررنگ میبینیم. یکی بحث برهان فطرت، یعنی این که وقتی شما به جان و وجود خودتون نگاه میکنید، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو دل در وجود انسان قرار نداده است، یک دل است و یک دلبر. رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن، یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن. یعنی وقتی به وجود خودتون مراجعه میکنید، پس از اون که در وجود ما تثبیت شده است مقام خالقیت و الوهیت حضرت پروردگار، در کنار ذات او ما هیچ محبوب دیگری رو فطرتاً در عمق جان وجود حس نمی کنیم اصلا. یعنی واقعا متوجه میشیم فرق وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون فطرت الهی که در وجود انسان است تعدد نداره عزیزان. یعنی وقتی انسان موحد به فطرت خودش مراجعه می کند، یک معشوق رو صدا می زند، یک محبوب رو صدا می زند، دست به سوی یک معشوق و محبوب ازل تا ابد می برد. هیچ تعددی در ذهن و جان و فطرت او وجود نداره که این قابل کاویدن و بحث کردن جدی و مطالب بعدی است که اشاره مختصر. دوم برهان نظمه، یعنی برهان نظم جدا از این که در بحث اثبات وجود خداوند به کار می آید، چون نظم موجود نازم می خواد، تمام در یک کلمه، البته با سه تغییری که برهان نظم داره و سه بیانی که داره، اما گذشته از این اصلا اثبات توحید می کنه برهان نظم. چقدر زیباست که از خود قرآن من استفاده کنم، این آیه 91 سوره مبارکه مؤمنون چقدر راهگشاست و عالی. خداوند به زبان فهم هممون میگه ما اتخذ الله من ولد، خداوند که فرزند ندارد، فرزند اتخاذ نمی کنه، و ما کان معه من اله، و با خداوند که اله و معبود دیگری وجود نداره یکتاست. چرا؟ اذن لذهب کل اله بما خلق، اگر این اتفاق می افتاد و در کنار خدا معبود دیگری می بود، هر کدام از این اله ها مسیر خودشون رو می رفتن، ساز خودشون رو می زدن، و لعلا بعض هم علا بعض، و یکی بر دیگری طغیان می کرد و چنین چیزی وجود نداشت و امکان نداشت. در بیان دیگه به زیبایی می بینی لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، یه قیاس استثنایی زیبا میاره خداوند، یه مقدم داریم یه تالی داریم. یعنی چی؟ لو کان فیهما، اگر در این آسمان و زمین اله دیگری جز الله تبارک و تعالی می بود، لفسدتا، قطعا آسمان و زمین فاسد می شد، فرو می ریخت و این نظم و این ویژگی در اون دیده نمی شد. خب اون فساد رخ نداده، یعنی تالی باطله، پس مقدمم باطله، یعنی دوتا خدا هم وجود نداره. حالا چرا فساد رخ نداده است؟ نگاه کنید، ما ترافیل خلق الرحمن من تفاوت، نگاه کنید تو آفرینش الهی سوره ملک، بریم ببینید چی میبینید. فرج البصر، بازم نگاه کنید، هل ترا من فطور، واقعا راست حسینی واقعا میبینید جایی که بخواید بگید اینجا نقطه ضعف آفرینش است، اینجا خلل در خلقته، اینجا بی‌نظمیست، آنارشیست است؟ میتونید بگید؟ معاذ الله که چنین چیزی باشد. ما ترا، هل ترا من فطور، میبینید؟ ما ترا فی خلق، فرج البصر کرتین، دوباره سه باره ده باره مطالعه کنید، بررسی کنید، فحص، جستجو، تحقیق، بعد به جایی میرسید که احساس میکنید که تمام است مطلب. یه نظم واحد رو در مجموعه میبینید و امکان نداره چون این نظم واحدی جز یک ناظم داشته باشه. چهل درویش در گلیمی بخسبد، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد، امکان نداره. چنین چیزی ممکن نیست که اله دیگری باشد. و بالاخره خود این نظم هر پدیده، نظم ارتباطی پدیده با پدیده دیگر و نظم حاکم بر تمام مجموعه میشه سه مرحله نظم. حالا این رو دوستان به ادبیات امروزی بالاخره ممکنه در دنیای غرب بگن یونیفیکیشن، کوردینیشن، اینتگریشن، یعنی یه نظم یونیک بودن و واحد بودن یه پدیده. یعنی شما بگید یه دستگاه، مثلا جهاز هاضمه خودمون رو، یه پدیده ایست، دستگاه، سیستم گوه. چرا میگیم سیستم؟ سیستم یعنی مجموعه منظم. به فارسی میشه سامانه، به عربی میشه چی؟ منظومه، سیستم، درست؟ خب دستگاه گوارش سیستمه. حالا دستگاه گوارش رو با سیستم عصبی، الان بنده سیستم عصبی من درگیره، دستگاه عرض به خدمتون تکلم من، دارم صحبت میکنم با دوستان، درگیره، چقدر الان سلسله حساب داره به کار بسته میشه، ماهیچه‌ها چقدر داره به کار بسته میشه، دستگاه گوارش هم هماهنگ با بقیه مجموعه ها داره کار خودشو میکنه، دستگاه گردش خون هم داره کار خودشو میکنه، سیستول دیاستول در حال انجام شدن، بنده دارم این گونه خدمت دوستان صحبت میکنم، کاری هم به کارا ندارم. همه این سیستم های بدن با هم، هم در درون خودشون نظمشون رو دارن، هم با یکدیگر منظم دارن کار میکنن. بعد این بدن هم با مجموعه آفرینش، گرفتن این اکسیژن هوا و بقیه نیازها هماهنگ داره کار میکنند. یعنی سه نظم در آن واحد قابل تأمل و بررسی و مطالعه است. نظم درون واحدی، نظم بین واحدی، نظم مجموعی که در مجموعه هست. این شما حالا از یه جزء کوچک خلقت بگیرید بیایید تا تمام اجرام کیهانی و تمام بخش‌های خلقت پیاده کنید، و بعد اینجاست که دیگه انسان سر رو به زیر میاندازد، میگوید که سبحانک ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار این خلقت باطل نیست، و قنا عذاب النار، حفظ کن ما رو از این که ما به کجروی نرویم و مستوجب قهر تو نباشیم، و از این فرصت ارتباط با تو و از این فرصت بهرمندی از صفات تو استفاده کنیم، و از اونها باشیم که و صافات صفا به ما هم سوگند یاد کنی پروردگارا، و در این زمره باشیم. خب این نکته بسیار مهمی است که خب این دو نکته قرآنی و دو نکته برهانی رو، از اون طرف هم واقعا وقتی نگاه میکنیم الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی اینو در تمام نظام آفرینش میتونیم این رو ببینیم، این حالت و وضعیت موجود رو که نشان دهنده اون وحدت و یکتایی ناظم باشه، نظم بخش اون باشد که قابل تأمل و مشاهده است. خب ان الهکم لواحد، این توحید است. اما دقت بفرمایید در باب توحید، به دلیل عظمت توحید عرض می کنم خدمت دوستان عزیز و مهم بودن مسئله، معذرم بارکتون، که ما در تقسیمات توحید اگر من سریع، خیلی کوتاه و سریع خدمت دوستان اشاره بکنم، اولین بحثی که در توحید مطرح میشه، اسم ببرم فقط اجازه بفرمایید، توحید ذاتی است. یعنی توحید رو چهار تقسیم میکنیم، میگیم توحید ذاتی. توحید ذاتی یعنی چه؟ یعنی خداوند ذاتی است که وجود او جزء نداره، بسیطه، بسیطه الحقیقه، یعنی ذات حق اجزا نداره، قابل تجزیه نیست، ولو جزء عقلی هم ندارد، یعنی میشه عقلنی جزئی برای ذات حق تقسیم کرد، به هیچ وجه من الوجوه در ذات حق ترکیب معنا نداره، جزء معنا نداره، اجزاء مختلف نیست، و همان بسیطت الحقیقه و صرف الوجود از ذات حق. این میشه توحید ذاتی و یکتایی خداوند به لحاظ ذات. دو، توحید صفاتی است. توحید صفاتی یعنی چه؟ یعنی اینکه صفات عارض بر ذات نیست و دوئیت نیست. یعنی ببینید ما علم نداریم، بعد یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم. بالاخره ما چنین حالتی میاد، علم میاد، قوت میاد، قدرت میاد، عارض بر ذات و وجود ما میشه. یعنی ما یه بالاخره وجود داریم، یه ماهیت داریم، وجود و ماهیتمون، بالاخره اون بحث‌های فلسفیشو هرزی ندارم، یه چنین حالتی در وجود ما انسان هاست. حضرت سبحانی، خداوند سبحان، ذات او و صفات او یکتایی دارد، عینیت داره. یعنی علم خدا با ذات خدا فرقی نمی کند، اتحاد ذات و صفات است. قدرت خداوند با ذات الهی است. نه قدرت خدا چیزی است، ذات خدا چیزی، نه که الله چیزی است، قدیر چیزی، نه، تمام صفات الهی عین ذات الهی است. دیگه پهلوان این میدان کیه که این بحثا رو اینطور مطرح میکنه، چه در اون توحید ذاتی چه در این توحید صفاتی؟ وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم اینجا دیگه باید بریم نهج البلاغه و دیگه باید بریم فروق حکمت و خطبه اول، خطبه اشباح و این مباحث عجیبی که امیرالمؤمنین در بیان ویژگی ها و اقسام و زیر مجموعه توحید ذاتی و صفاتی مطرح میکند. وجود ما سومین توحید، توحید افعالی، یعنی اینکه در این حوزه های فعلی که الان به سرعت اشاره میکنم، یکتایی خداوند است، یک خالقیت، الله و خالق و کل شیء، خداوند خالق همه پدیده هاست، یک تاست. یعنی خالق در وجود دو نداره. الان آغاز سخن عرض کردم، ام خلق من غیر شیء، میشه مخلوقات از هیچی آفریده شده باشن از عدم؟ نه، ام هم الخالقون، یا خودشون ادعای خلق دارن. یعنی تا الان که بنده خدمت عزیزان نشستم، یک مدعی برای آفرینش در این هستی وجود داشته تا به حال؟ یک کسی بگوید که من این بخش را آفریدم؟ خیر، تا کنون مدعی وجود نداشته، کسی مدعی خلق نبوده. پس توحید افعالی اولین زیر مجموعش چیه؟ توحید در خلق، خالقیته، که خداوند یکتاست در خلق. دو، توحید در ربوبیت، یعنی خداوند همان گونه که یک تا آفریدگار است، یک تا پروردگار است. هر پدیده‌ای رو که خداوند آفریده است، پرورشش داده، تربیتش کرده، هدایتش کرده. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما اونه که آفریده هر پدیده ای رو، بعد این رو هدایت کرده، تربیت کرده، نیازهاشو بهش داده، تمام نیازمندی های مادی و معنوی انسان به انسان داده شده است، این انسان تربیت شده در این نظام آفرینش به تربیت الهی. البته در حوزه انسان اختیار پذیرش این تربیت یا عدم اختیار رو به انسان داده حضرت حق، یعنی انسان میتونه این تربیت خدا رو قبول کنه، میتونه تربیت شیطان رو قبول کنه، میتونه تربیت نفسش رو قبول کنه، اما این امکان رو خدا به انسان و اسباب تربیت رو به انسان داده. فتالیات ذکر همون مسیر تربیت انسان است، کلام الهی، وحی، پیامبران الهی، فروفرستادن آیات بینات و نسخه های هدایتگری و تربیت خداوندی، که کار عمده وحی تربیت و هدایت انسان است. توحید در ربوبیت یعنی یکتایی پرورش و تربیت انسان ها. هیچ مقامی برای تربیت انسان جز ذات احدیت وجود نداره، هیچ مقامی وجود نداره. تربیت انسان فقط کار الهی است، توحید افعالی است، ربوبیت فعل خداست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، واصلان به حق اونها بودن که گفتن ربنا الله، پروردگار ما همون اللهه، همون خالق است. یعنی توحید افعالی، خالقیتش، بعد ربوبیتش. ثم استقاموا، ایستادن پاکار، استقامت کردند و به بالاترین مراتب و مقامات هم رسیدند. خب دومین نکته پس در توحید افعالی، توحید در ربوبیت. سومین نکته توحید افعالی خیلی زیباست، توحید در تأثیر در وجود، تأثیر اسباب. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. تنها ذات فاعل فعال مؤثر در اثرگذاری پدیده های خلقت فقط خداست و بس. اینکه آب آتش رو رفع کند، اینکه آب خنک کند، اینکه آتش بسوزاند، اینکه هر فعلی اثر کنه، اینی که توان در وجود من و شما باشد برای این نطق، برای این شنیدن، برای حرکت، برای اجرای عدالت، برای ظلم، برای فعالیت‌های اقتصادی، برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و غیره، اون عامل تک و تنها و یکتای اثرگذار در این که اسباب بتونن اثر کنن و قواعد جاری بشه فقط خداست. لذا لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثر دیگری در هستی نیست جز خداوند. این میشه توحید افعالی. پس توحید ذاتی صفاتی بعد افعالی، افعالی شد توحید در خلق آفرینش، توحید در پرورش و توحید در تأثیر. اینه که میگید هو معکم اینما کنت، لحظه لحظه با تمام موجودات هستی است ذات او، و این گونه توحید فعلی اون رو در رویش هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید باید ببینیم و مشاهده کن. در هر شکوفه‌ای که سر شاخ میبینیم عزیزان توحید افعالی رو میبینیم، در هر قطره قطره باران توحید افعالی رو میبینیم، در تمام جز جز هستی این توحید افعالی چی؟ جاری و ساری، چه در خلق، چه در تربیتش، چه در تأثیرش و اثرگذاری و فعل و انفعالش. این شد چند توحید سگان. چهارمین توحید، توحید عبادی است. خب اون ذات یکتا دارای صفات یکتا دارای فعل یکتایی و توحید افعالی، اون تنها ذاتی است که و من یدعو مع الله اله آخره فلا برهان له به انما حسابه عند ربه. اگر کسی جز این معبود را بخواند هیچ دلیل و برهانی برای این عبادت نداره دیگه، داره به کجراهه میره دیگه. اینجا جایی است که فعبد الله، اینجا فقط جایی است که باید او به یکتایی ایاک نعبدو، فقط باید اون عبادت بشه. یعنی ما معبود دیگری نداریم که در قواره عبادت و پرستش باشه. اگر هر مقامی انسان‌ها در قبال او سر تعظیم فرود آوردن و عبادتش کردند، نه ذات واحد داره، نه صفات واحد داره، نه فعل واحد داره، پس چرا دارن عبادتش میکنند؟ این ارباب متفرقون، رب النوها و بت‌هایی که انسان‌ها در طول تاریخ، نه همه معبودهای غیر الله تبارک و تعالی، اینا همه چیه؟ ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و با آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. خیال، تصور، وهم. نمیخوام الان بعضی از مبالغ پیچیده رو بگم، اما هم داخل پرانتز اگر فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، حکم الهی این است که جز او نباید عبادت بشه و باید نیکی به والدین باشد. بالاخره پاره از ارباب معرفت و اهل دل که اصلا عبادت غیر خدا متصور نیست، چون ما معبودی جز خدا نداریم، چون لا اله الا الله، لا اله الا هو، اصلا نیست معبود دیگری جز او، اصلا معنی نداره، وجود نداره. ذاتی که این سیر توحید رو نداشته باشه که معبود نمیشه. پس این میشه توحید عبادی، جایی که سر فقط در آستان اون فرود میاد. حالا دقت کنید، تا اینجاش خیلی خوب، اما از اینجا مشکل میشه. این توحیدی که تا الان ترسیم کردیم، توحید ذاتی و صفاتی و افعالی و عبادی، بعد زیر مجموعه این توحید چهارگانه و توحید عبادی به خصوص میشه توحید در حاکمیت، یعنی حکمرانی و حکومت. ان الحکم الا لله، یکتایی حکم و حاکمیت از آن خداست. این خداست که باید حاکم باشه در وجود و هستی. به شکل قهری و تکوینی خدا حاکمه، یعنی ما حاکمی در این هستی جز خداوند به شکل طبیعی و قهری نداریم. تمام اون کسانی که ادعای حکم و فرمان در طول تاریخ داشتند، همه پشه کارشون رو تمام کرده است، اختیاری نداشتند اینها، اینها همه ضعفا بودند در پیشگاه ذات حق. فرمان و حکم تکوینی الهی ثابت در هستی. اما توحید، توحید در حاکمیت زیر مجموعه توحید عبادی است. اگر من عبادت خدا میکنم و خدا رو به توحید شناختم و موحدم، حاکمیت خدا رو در زندگی خودم باید بپذیرم، حاکمیت خدا رو در جامعه خودم باید بپذیرم، که لازمه حاکمیت الهی میشه توحید در تشریع، یعنی توحید در قوانین الهی. دیگه در کنار قوانین الهی قانون غیر خدا معنا ندارد، قانونی که ضد قانون خدا باشد معنا ندارد، اینا همه خلاف توحیده. این توحید در تشریع، توحید در حاکمیت، توحید در اطاعت، یعنی تنها و تنها اوست که باید اطاعت بشه. اطاعت فقط اطیع الله، اگر خداوند کس دیگری را هم گفت اطاعت کنید اطاعت کنید و اطیع الرسول و الا اطاعت نکنید. این میشه توحید در اطاعت. پس زیر مجموعه توحید عبادی میشه توحید در حاکمیت، توحید در قانون و تشریع، قانون گذاری، توحید در اطاعت. حالا به جهان آخرت هم که بریم میشه توحید در قضاوت و مغفرت که خداوند قاضی و حاکم اونجاست، تنها و من یغفر الذنوب الا الله، و اوست که فقط غفران و مغفرت خود شامل حال انسان ها میکند. حالا با تمام این توضیحاتی که عرض کردم سوال میکنم از دوستان، شما امروز چیزی به نام توحید در جامعه بشری میبینید؟ یعنی سیاست و مدیریت امروز دنیا، فرهنگ و دانش امروز دنیا، اقتصاد و تجارت امروز دنیا توحید محور است؟ خدا محور است؟ مطلقا. ما در سطح جامعه بشری امروز فروقی از توحید نمی بینیم. مبنای تجارت و اقتصاد دنیا نیست مگر خودکامگی صاحبان ثروت و منفعت که حاضرن برای اون همه کار انجام بده. بالاخره تو این 100 سال اخیر چقدر جنگ تحمیل شد به جامعه بشری، چقدر جنگ تحمیل شد به خاورمیانه، چقدر جنگ تحمیل شد به امروز. بالاخره اون چه که امروز داریم میبینیم در شمال خودمون داریم میبینیم، مگر زیربنای اینها چیست عمدتاً؟ غیر از تجارت است و با قول خودشون بیزنس است و منافع مالی است. بالاخره باید این تسلیحات و این امکانات کجا به کار برده بشه؟ باید میدانی باشه، اوکراینی باشه، جایی باشه که این تسلیحات هزینه بشه، خرج بشه، و الا خب که در انبارها مانده است، کجا میخواد صرف بشه اینا؟ مصرف بشه. باید یمنی باشه که 8 سال بریزن به سرش که بالاخره بفروشند همشون از یک کنار اون چه دارن بفروشن تسلیحاتشون رو به پول نفت‌های کذایی شیوخ فلان خلیج، خلیج فارس و عربستان و غیره و چه بکنند. مبنای تجارت تو دنیای ما تو این کرونا دیدید دیگه، تو این ایام کیا صاحب ثروت شدن، اختلافات طبقاتی و اجتماعی چقدر بیشتر شد و فزونتر شد در این 2 سال خورده ای. محور تجارت تو دنیای ما و اقتصاد تو دنیای ما نیست مگر منافع شخصی صاحبان قدرت و ثروت. تو سیاست و مدیریت مونم که آقا چیزی نیست جز همون منافع. یعنی در دنیایی که ما میبینیم مبنای اینها به هیچ وجه محوریت خداوند نیست، توحید محور نیست بشر. در فرهنگمون هم عزیزان خبری از توحید نیست در جامعه بشری چندان. یه بارقه های سوهایی ممکنه باشه این سو اون سوی عالم به شکل شخصی و غیره محدود، اما حاکم نیست در فضای جامعه بشری. شمیم توحید کسی رو نوازش نمی کند و همین کافیه دیگه برای اینکه متاسفانه بگوییم که بشر مسیر رو درست نمی رود. نقشه راه بشر امروز درست نیست عزیزان، به اونجایی که باید بشریت برسد نمی رسد. این راه که تو می روی به ترکستان است متاسفانه. اینی که بارها خدمت عزیزان گفتم، جامعه مسلمانی رو بگید، 1.5 میلیون مسلمان رو بگید، بلکه بیشتر از این آمار رو بدیم، مشکل اصلی جامعه مسلمانی هم توحیده. اگر مسلمانان موحد باشند، یعنی توحید در ذات و صفات و افعال و به خصوص توحید عبادی که بعد زیر مجموعهاش میاد، اگر این باشه که دیگه آقا جوامع اسلامی میشن نابترین، کنتم خیر امت اخرجت للناس، همون که قرآن میشه شما میشین بهترین جوامع، اخرجت للناس، نمونه های جامعه بشری، یعنی جامعه‌ای که اقتصاد اون میشه بر محوریت توحید یعنی عدالت، فرهنگ اون میشه بر محوریت رشد و ارتقاء بشریت به لحاظ نگرش توحیدی، قد تبین الرشد من الغی، سیاست اون میشه بر پایه لیقوم الناس و بالقسط، الله اکبر، اینا توحیده. چنین چیزی میشه توحید؟ و خب حالا این رو دیگه از کلانگویی به کناری ببریم، بیاریم حداقل تو زندگی خود بیچاره بنده بگیم. عزیزان من، بلکه ما تو زندگی خودمون توحید چقدر وجود داره تو زندگی ما؟ و صافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الهکم لواحد. بندگان خدا، سوگند به تمام این اصول کلی و مقدسات، به اون فرشتگان، با اون جایگاه ها، به این بندگان شایسته الهی در طول تاریخ، ره رو گم نکنید، اشتباه نرید مسیر رو. ان الهکم لواحد، معبود شما یکتاست. بیایید به طرف توحید، بیایید سر در خط توحید بگذارید. و بعد چه می شود وجود انسان وقتی بپیوندد به یکتایی الهی؟ بعد انسان تربیت خودش رو بدهد فقط به ذات اهدیت، بعد بشد و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین برید دیگه اون آیات پایانی سوره مبارکه فرقان رو بخونید و به تعبیر این دوستان ما حالش ببرید، لذت ببرید، ببینید چی میشه انسان موحد به کجا میرسد. قد افلح المؤمنون کیه که در سایه توحید به این مقامات میرسد؟ حالا فرمود رب السماوات والارض، پروردگار شما واحد است، همون پروردگار آسمانها و زمین و ما بینهما. یعنی از توحید، از همه اقسام توحیدی که عرض کردم، خداوند حالا میخواد به شکل ملموس، محسوس، قابل درک ما را ببرد سراغ توحید در ربوبیت، از مسیر آسمان، زمین، آنچه بین آسمان است، مشرق، مغرب، مشهوداتمون، آنچه که با اون زندگی میکنیم شب و روز، قوغاس زیبا بد انا زین سماع دنیا به زینت الکواکب. ببینید چه کردیم براتون، چقدر هزینه شده برای این خلقت و آراستگی های اون و زیبایی های اون و زینت اون. بسیار مطالب جذاب، دلنشین، تکان دهنده و مؤثری است که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو میکنم، انشاءالله که خداوند توفیق فهم بیشتر کلامش رو به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله، و ما رو جزو تالیات ذکر قرار بدهد انشاءالله. بله، خب من همین یه جمله رو بگم که نگفته نماند، و بالاخره اولین شب شنبه و غروب جمعه این ماه شریف رمضان است. صاحب سفره و صاحب افطاری این ایام نیست مگر آن که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، نیست مگر وجود ماه پاره بزرگ آفرینش حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که به وجود اوست که این سفره پهن میشه برای دوست و دشمن در این ماه عزیزان. و ما بر ضیافت الهی که نشسته ایم، بالای این ضیافت وجود نازنین اوست که صاحب این سفره و ولی نعمت است. خوب است که در این ماه بیشتر به این نکته توجه کنیم عزیزان، و بیشتر بدانیم که به دعا او، به وجود او، به ولایت او، به حفظ او، انی امان لأهل الارض نه امان للمسلمین، من امان اهل ارضم، کافر و فاسق و فاجر، شرق و غرب، همه بشریت، او لنگر هستی و آفرینش و بقای این زمین و این کره خاکیست به اذن الله که خلیفه تامه خداوند و انسان کامل آفرینش و ولی ذل جلال است. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش، پروردگارا قلب مقدس ولیت رو از ما راضی و خرسند بگردان، امر فرجش رو نزدیک بفرما، و در این ماه رمضان توجه وجود نازنینش رو به ما به عنایت خودت بیشتر بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.